ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بریتانیا اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی می کند. نیروی انتظامی مدعی شد برخوردهای تازه برای تامین امنیت و آرامش زنان است. و کمیته انضباطی دانشگاه آزاد خواستار تذکر اساتید به دانشجویان درباره حجاب اجباری شد. درود به شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. وزیر خارجه بریتانیا از اسرائیل خواست اقدام تلافی جویانه در قبال ایران را دنبال نکند. دیوید کامرون گفت با توجه به اینکه حمله ایران تقریبا شکست کامل بوده، بهتر است اسرائیل نه بر اساس احساسات که با منطق تصمیم بگیرد. آقای کامرون گفت که این تحولات از بسیاری جهات به مثابه شکستی دوگانه برای ایران بوده است. از یک سو خود عملیات نظامی شکستی تمام عیار بوده و از سوی دیگر به گفته آقای کامرون تأثیرات شرارتبار آنها در منطقه برای جهان آشکار شده است. وزیر خارجه بریتانیا با یادآوری اینکه کشورش به همراه متحدان بریتانیا اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی خواهند کرد، از اسرائیل خواست بر روی دستیابی به یک آتش‌بس در غزه تمرکز کند. اما حملات متقابل و بی‌سابقه ایران و اسرائیل علیه یکدیگر در سال‌های اخیر، به ویژه در حمله پهپادی و موشکی بامداد یکشنبه ایران به اسرائیل، بار دیگر بحث بازدارندگی میان دو کشور را بیش از پیش مطرح کرده است. تئوری بازدارندگی در روابط بین الملل قدمتی طولانی دارد و بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه میان ایالات متحده و شوروی وقت بسیار مطرح بود. نزاع جدید ایران و اسرائیل چقدر در قالب این تئوری قابل تعریف است و چگونه میتوان در تعبین این درگیری اخیر میان دو کشور به آن استناد کرد؟ در همین زمینه با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری در آمریکا، گفتگو کردم.
در رابطه با شوروی و امریکا، بحثی که مطرح شد بحثی بود که به انگلیسی بهش میگن mutual assured destruction یا تخریب مطمئن متقابل. یعنی که اگر یکی استفاده از بمب اتمی بکنه، اون یکی هم از این مسائل استفاده خواهد کرد و خلاصه هر دوتاشون میتونن مطمئن باشن که از بین میرن یا صدمه بسیار زیادی خواهند دید و لذا دست نمیزنن به یک چنین کاری. حالا در رابطه با کشورهای دیگر هم این بحث مطرح شده. برای مثال در پاسخ سوال شما، اسرائیل به عنوان کشوری که فکر میکنه که در یک منطقه هست که کشورهای بسیار متخاصمی اون رو احاطه کردن، همیشه بر این مبنا فکر کرده که با استفاده از تکنولوژی بالاتر و حتی دستیابی به مسئله بمب اتمی بتونه یک بیمه برای خودش بخره در منطقه و همچنین حساب باز بکنه روی اینکه دولت امریکا همواره به کمک اونها خواهد اومد برای بازدارندگی. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران هم بعد از انقلاب با این تئوری جلو رفته که اونها هم فکر میکنن که دشمنان زیادی در منطقه دارن یا در سطح جهانی با امریکا مخالفت کردن و اونها هم پس باید بازدارندگی ایجاد بکنن که این انقلاب نوپاشون بتونه سر جاش باقی بمونه.
آقای بروجردی، میدونیم که بازدارندگی به عنوان یکی از گزاره‌های مکتب واقع‌گرایان در همین روابط بین الملل تکیه میکنه بر سلاح‌های غیر متعارف، سلاح‌های هسته‌ای، مشخصاً گزینه‌ای که فعلا جمهوری اسلامی اون رو نداره و فقط صنایع هسته‌ایش رو توسعه داده و گفته میشه که اسرائیل از سلاح هسته‌ای برخورداره. خب در اینجا ما این موازنه قوا رو هم که به عنوان یک اصل در بازدارندگی مطرح هست نمیبینیم. پس انتظار جمهوری اسلامی از اینکه این سیاست بازدارندگی رو در قبال اسرائیل داره دنبال میکنه برای چیه؟
کاملا درسته. چون ایران نه حامیان مهم بین‌المللی داره، نه واقعا یک نیروی هوایی درخوری داره. بنابراین فکر میکنم که بعد از انقلاب اینا روی دو تا چیز به توافق رسیدن. یکی این که باید متحدینی برای خودشون در منطقه پیدا بکنن که بتونه به اونها کمک بکنه. برای مثال نیروهای که به عنوان نیروهای نیابتی مشخص هستند. چرا؟ چون اگه مثلا اینو بخوایم تشبیهش بکنیم به یک سالن سینما و اسرائیل رو اون صحنه سینما ببینیم، حزب الله و لبنان میشن ردیف اول سینما و بنابراین به جمهوری اسلامی این اجازه رو میدن که با منتقل کردن این تجهیزات و موشک‌ها به یه نیروی مانند حزب الله در صدد این باشه که بازدارندگی ایجاد بکنه، یک استلارت بالانس ترور به وجود بیاره که اگر اسرائیل بخواد زمانی به ایران حمله بکنه، اونها از نیروهای حزب الله بخوان که برای در تیررس قرار دادن اهدافی در اسرائیل به شکلی اقدام بکنند. و دوم کاری که ایران کرده این بوده که اینها اومدن و سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی کردن روی مسئله موشک‌ها و پهپادها و اینکه برد اینها رو بالا ببرن برای اون چیزی که به اعتقاد خودشون به ایران یک عمق استراتژیک در منطقه خاورمیانه میده. این سبب شده که ما در از اول انقلاب تا به حال با وجود اینکه این دو تا کشور با هم به هیچ وجه روابط خوبی نداشتن و یک واقعا یک جنگ سردی بینشون در جریان بوده، تا به حال هیچ کدوم مبادرت به این نکردن که بخوان مستقیما به کشور دیگر حمله بکنن، چون نگران عواقب این داستان هستن. و الان هم فکر میکنم با این اتفاقی که این هفته افتاد، ما درست در روزهای اول این مسئله هستیم که الان باید محاسبات دوباره تجدید نظر بشه و به خصوص دولت اسرائیل باید در نظر بگیره که آیا میخواد مقابله به مصر بکنه و حمله به ایران بکنه و یا اینکه دغدغه‌های دیگری داره در این بره از زمان، برای مثال پایان دادن جنگ غزه و یا استفاده بهینه از این جوی که در دنیای غرب به وجود اومده و حاضرن ازش حمایت بکنن برای امتیازگیری. فکر میکنم که مسئله پیش روی دولت آقای نتانیاهو دقیقاً تصمیم گیری رفتن بر راستای این مسئله است.
خب آقای بورجردی، حالا از سمت ایران هم به این موضوع نگاه کنیم. در بازدارندگی تنها مسئله سلاح‌های متعارف و غیر متعارف مطرح نیست، عناصر دیگه‌ای هم هستند مثل داشتن استراتژی دیپلماسی و همون رشنالیتی یا عقلانیت سیاسی. حالا به نظر شما چقدر این فاکتورهایی که اشاره کردم رو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شما می‌بینید؟
بله، ببینید، مدت‌های زیادی است که در قبل این بحث بوده که رهبران ایران آخرالزمانی فکر می‌کنن، غیر منطقی هستند و لذا این تئوری بازدارندگی در مورد اونها کار نمی‌کنه. خصوص مثلا در دوران آقای احمدی نژاد ما شاهد این نوع بحثا بودیم. من به هیچ وجه با این نظر موافق نیستم. من فکر میکنم اتفاقا اگر رفتار جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم در عرض این 14 دهه، رفتاری عملگرایانه هست و به نظر من مبتنی بر حفظ خود از سوی جمهوری اسلامی. یعنی این آقایون سعی میکنن که خط قرمز خودشون رو تا اونجا که میتونن حفظ بکنن و میدونن. ما این واقعه رو دیدیم مثلا در حمله ای که به پایگاه آمریکایی‌ها در عین الاسد شد و یا همین حمله ای که به اسرائیل کردن، اگرچه امکان این براشون مهیا بود که واقعا اگه میخواستن تخریب ایجاد بکنن، خب از موشک‌های قوی‌تری استفاده بکنن یا مثلا از حزب الله بخوان که حمله بکنه که به جای اینکه ساعت‌ها طول بکشه تا این پهپادها و موشک‌ها بخواد به اسرائیل برسه، در عرض چند دقیقه به خاک اسرائیل برسه، و یا اینکه اخطارهایی که به کشورهای مجاور دادن و غیره و اینها، همه به نظر من دلالت بر این داره که بله، یک رفتار عملگرایانه در این آقایون هست. سوی دیگر همین مسئله اینکه نگران بازدارندگی اسرائیل هم هستند که اون عکس العملی از خودش نشون میده، سبب شده که با این شیوه پاسخ بدن که حفظ نظام رو به کماکان انجام بدن. بنابراین شاید این افراد چالشی باشن، شاید یه سری توهم داشته باشن راجع به اینکه واقعا قدرت نظامیشون در چه حد است، و فکر میکنم که این اتفاقی که افتادی که 99% موشک‌ها و پهپادها ایران از بین رفت در این حمله اخیر، شاید یک درس عبرتی باشه که بفهمن تفاوت تکنولوژی و چقدر نسبت به یک کشوری مثل اسرائیل یا امریکا که به حمایت اسرائیل برمیخیزه، اینا از لحاظ تکنولوژی عقب هستند و یک تجدید نظری در نگاه خودشون به مسئله بکنن.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری در آمریکا. در ایران همزمان با گرمتر شدن هوا، سختگیری‌ها درباره حجاب اجباری هم بیشتر شده. فرماندهی نیروی انتظامی ادعا کرده که تلاش پلیس در دور تازه سختگیری‌ها به گفته آنها تأمین امنیت و آرامش زنان است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان از رفتار خشونت‌آمیز ماموران خبر دادند. دور تازه سختگیری‌ها از روز شنبه هفته جاری آغاز شده و در همین فاصله تعداد زیادی از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن نیروی انتظامی خبر دادند. برخوردهای تازه نیروی انتظامی با شهروندان در حالی شروع شده که لایحه موسوم به حجاب و عفاف هنوز از سوی شورای نگهبان هم تایید نشده. در همین حال و در پی افزایش اقدامات حکومتی برای رعایت حجاب، کمیته انضباطی مرکزی دانشگاه آزاد هم تاکید کرده که اساتید این دانشگاه باید به دانشجویانی که حجاب اجباری را در کلاس رعایت نمی‌کنند تذکر دهند. اما ایران از معدود کشورهای جهان است که تنها یک روز تعطیل آخر هفته رسمی دارد. پس از بحث‌های فراوان ظاهراً قرار شده که این تعطیلات دو روز برای روزهای پنجشنبه و جمعه بشه، اما هنوز بحث روی پنجشنبه یا شنبه در جریان هست. موضوع گزارش همکارم مهرداد میردامادی است که با هم میشنویم.
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید که با موافقت دولت ابراهیم رئیسی این کمیسیون افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، یعنی تعطیلی پنجشنبه و جمعه را تصویب کرده است. در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس که در روزهای آینده به رأی گذاشته خواهد شد، بنگاه‌های تجاری و بازرگانی و مؤسسات مالی و پولی ایران تنها می توانند 3 روز با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشند و عملاً 4 روز هفته را از دست می دهند. پیشتر حسن لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، این موضوع را تصریح کرده و گفته بود
تعطیلات و انطباقش با یکدیگر در کشورها یکی از موضوعات بسیار مهمی است که مورد توجه قرار میگیره در تجارت خارجی کشورها هم از صادرات واردات. بدیهی است که تعطیلات رو باید به شنبه موکول بکنیم که حداقل 4 روز تعطیلی و یا 3 روز و نیم تعطیلی ما به دنیا با 2 روز کاهش پیدا میکنیم.
در کنار این واقعیت که 90% کشورهای جهان تعطیلات آخر هفته خود را روزهای شنبه و یک شنبه مقرر کردند، کشورهایی که ایران با آنان مراودات تجاری بالایی دارد، تعطیلی آخر هفتهشان روزهای شنبه و یک شنبه است. از جمله ترکیه، روسیه، چین، امارات، پاکستان و حتی سوریه و لبنان. در دیگر کشورهای اسلامی نیز با توجه به اهمیت تجارت با دیگر کشورهای جهان، تعطیلات آخر هفته روزهای جمعه و شنبه است، مانند عراق، عربستان، کویت، عمان و بحرین. عباس آرگون، عضو هیئت رئیسی اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با رادیو حکومتی ایران تعطیلی روز پنجشنبه و کاهش ارتباط با جامعه جهانی را خود تحریمی توصیف کرده و میگوید
اگر ما خودمون با دست خودمون بیاییم پنجشنبه رو تعطیل میکنیم، خودمون داریم خودمون رو تحریم میکنیم که نتونیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم. این که دیگه دست استکبار جهانی نیست، که دست خودمونه دیگه.
اما چرا دولت ابراهیم رئیسی و کمیسیون اجتماعی مجلس به جای روز شنبه تعطیلی روز پنجشنبه را تایید کردند؟ خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها گفته به دلیل تعطیلی یهودیان در روز شنبه، کمیسیون تصمیم گیری را به دولت واگذار کرد و نظر دولت به تعطیلی روز پنجشنبه بود. حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمان اتاق بازرگانی تهران، در مورد بی اثر بودن تعطیلی روز پنجشنبه به صدای جمهوری اسلامی گفت
تثبیت تعطیلی پنجشنبه هیچ جهشی ایجاد نمی‌کند، هیچ تغییر نگرشی در فضای کسب و کار در بین فعالان اقتصادی به عنوان فرصت جدید مطرح نمی‌شود.
در ایران تعطیلات رسمی با احتساب روزهای جمعه در مجموع 79 روز است، در حالی که روزهای تعطیل رسمی در جهان به طور میانگین 125 روز است. به رغم این موضوع، بی‌نظمی ناشی از انطباق تعطیلات تقویم قمری در تقویم شمسی و تعطیلات غیر همخوان با کشورهای جهان همیشه به ضرر اقتصاد ایران بوده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و خبر آخر این بخش خبری این که کنفرانسی در پاریس برای بررسی راه حل بحران سودان آغاز به کار کرده و شرکت کنندگان خواستار شکستن سکوت درباره این جنگ شدند که اکنون 1 سال از آن می‌گذرد. شرکت کنندگان در این کنفرانس خواستار هماهنگی بیشتر میان میانجیگران برای پایان دادن به جنگ داخلی سودان شدند. ریاست این کنفرانس به طور مشترک بر عهده فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا است و در افتتاحیه آن جمع‌آوری بیش از 840 میلیون یورو کمک به سودان اعلام شده است. رسیدیم به پایان این بخش خبری. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.